خوش برگشتید به یه قسمت دیگه از پادکست دیاتلیت. توی اپیزود اول راجع به ماهیت ورزش صحبت کردیم. این که اصلاً به چه چیزی ورزش میگیم و چه مدلایی داره. بعدش هم ورزش‌های سنتی و قدیمی آسیا رو بهتون معرفی کردیم. اپیزود دوم رفتیم سراغ آفریقا و کشورهای مدیترانه باستان مثل روم، مصر، یونان، کرت یا کریت. بهتون پیشنهاد میدم که اگه اهل تاریخ هستین یه سر به پادکست خوب پاراگرافم بزنید، چون مطالبی که توی این دو قسمت گفتیم، حالا تو قسمت آخر هم بیشتر، خیلی تاریخیه و این پادکست تاریخی هم بهتون کمک میکنه که درک بهتری از موضوع داشته باشین. و اما اپیزود جدیدمون، میخواییم بریم سراغ ورزش تو دوران قرون وسطا، رنسانس و مدرن. باز هم سلام، من دلارام هستم و میخوام تو این پادکست راجع به ورزش، تاریخ و رشته های مختلف ورزشی باهاتون صحبت کنم. ورزش در قرون وسطا. ورزش‌های قرون وسطایی اروپا نسبت به ورزش‌های کلاسیک باستان نظم کمتری داشتند. تو جشنواره‌های فصلی مردا سنگ یا گونی دونه‌های خوراکی مثل غلات یا حبوبات رو بلند می‌کردند و زن‌ها تو مسابقات اسماک می‌دویدند. اسماک پیراهن ساده بود که روی لباس یا زیر لباس اصلی پوشیده می‌شد و از اون در برابر آلودگی یا عرق و بوی محافظت میکرده. البته که زنا برای برنده شدن اسماک میدویدن، نه اینکه تنشون باشه. ورزش محبوب مردم ضعیفتر اون دوران فوتبال محلی یا فولک بود. موب فوتبال، فوتبال اوباش، فوتبال شرفتاد، اینها هم تو اون دورانا بوده. این مدل فوتبالا پر از هرج و مرج بود و قوانین کمی داشتن و به عنوان اجداد فوتبال مدرن قلمداد میشن. تو این بازی‌های بدون محدودیت و وحشیانه، مردای متأهل مقابل تحصیل کرده ها یا یه دهکده در مقابل دهکده دیگه مسابقه می‌دادن. تعداد نامحدودی بازیکن تو تیم‌های مخالف با هم می‌جنگیدن و به هر شکلی که می‌تونستن توپشون رو به نقطه‌های تعیین شده تو هر انتهای شهر می‌کشوندن. برای درست کردن توپ این بازی‌ها، مثانه خوک رو باد می‌کردن و روش رو چرم‌دوزی می‌کردن که مقاوم بشه و زود نترکه. بر اساس بعضی از حکایت‌ها تو این مسابقه ها میتونستن از هر وسیله‌ای برای حرکت توپ به سمت دروازه استفاده کنن، البته به این شرط که منجر به قتل آدم کشی نشه. این بازی که تا اواخر قرن 19 در انگلیس و فرانسه باقی مونده بود، خشونتش انسانگراهای دوره رنسانس مثل سر توماس الیوت رو تحریک کرد تا اون رو محکوم به این کنه که بیشتر باعث لتوپار شدن شرکت کننده ها میشه تا اینکه بهشون سودی برسونه. با تصویب قانون بزرگراه تو قرن 19 که منع بازی فوتبال تو بزرگراهای عمومی رو تصویب کرد، این بازی به شدت رو به زوال رفت. طبقه کاسب و مغازه‌دار نوپای قرون وسطا و رنسانس خودشون رو با مسابقات تیراندازی با کمان سرگرم می‌کردن. بعضی از این مسابقه ها از ماها قد ترتیب داده می شدن و با شور و شوق زیادی روی صحنه می رفتن. کراس بومن و لانگ بومن دو مدل کمانن. لانگ بومن همون مدل هاست که تو اکثر فیلم های قدیمی و جنگی می بینیم. یه کمان بلند عمودی که مکانیزم شلیک ساده ای هم داره. کمان رو از وسط با یه دست می گیری، با دست دیگه تیر رو افقی وسط کمان می زاری جوری که انتهای تیر به زه گیر کنه. با کشیدن زه و تیر به عقب و رها کردنش تیر با قدرت پرتاب میشه. تو کراس بومن جهت کمان برعکسه. در واقع مثل اسمش یه کمان صلیبی شکل افقیه و مسلح کردنش یکم متفاوت از لانگ بومن. ولی در نهایت از طریق فشار دادن یه ماشه است که تیر با قدرت و دقت زیاد رها میشه. زمانی که یه شهر توی چالش مهارتی با شهر دیگه روبرو میشد، شرکت‌های تیراندازی کراس بومن و لانگ بومن پشت سر نمادهای سنت جورج، سنت سباستیان و سایر حامی‌های این ورزش حرکت کردند. برای طبقات پایین که به عنوان تماشاگر توی این مسابقات حضور داشتن، رقابت تو دویدن، پریدن، چماق‌زنی و کشتی معمول بود. اعیاد بزرگ بخشی از برنامه مسابقات بودن و مست کردن معمولاً به خوشی اینها اضافه میکرد. شهرنشین‌های قرون وسطایی از تماشای اشراف تو بازی لذت می‌بردن، ولی خودشون اجازه شرکت توی تورنمنت‌ها رو نداشتن. یا حتی تو اکثر مناطق اروپا هم تو مسابقات تقلید شده از خودشون اجازه شرکت نداشتن. تورنمنت‌ها حق امتیاز محافظت شده نایت یا شوالیه قرون وسطایی بود و شکار و دوره‌گردی سرگرمی مورد علاقه‌شون بود. تو رقابت‌های به نام تیلت، شوالیه‌های سوار بر اسب با نیزه تو دست سعی می‌کردن همدیگر رو از اسب پیاده کنن. در اصل اونها در حال تمرین هنر جنگ بودن. قدرت خودشون رو در برابر ارباب‌ها، خانم‌ها و عوام نشون می‌دادن و نه تنها از جوایز ارزشمند، بلکه از دیه‌های بازنده‌ها هم سود می‌بردن. بین قرن 12 و 16 میلادی شکل اولیه تورنمنت که خطرناک و وحشی به حساب می اومد و برای همه آزاد بود، به ارائه نمایشی از زندگی درباری تبدیل شد. در اون نمایش استادانه و طراحی شده با شکوه، مسابقات بی‌منطق جاستین یا همون تیلت مدام تحت شعاع قرار داده می شد. بعضی خطرهای مسابقه حتی تو وسط صحنه نمایش باقی می موندن. توی یکی از آخرین تورنمنت های بزرگ تو سال 1559، هنری دوم از فرانسه با یه نیزه متلاشی شده تا حد مرگ مجروح شده بود. زنای دهقان آزادانه تو بازی‌های توپ و دویدن شرکت می‌کردن و خانم‌های اشرافی شاهین‌ها رو شکار می‌کردن و نگهداری می‌کردن. اما زنای طبقه متوسط به تماشاگری قانع بودن. هرچند که باید خدا رو شکر می‌کردن، چون بین قرن 8 تا 12 نسبت به همتاهای خودشون تو هیان ژاپن فعالیت بیشتری داشتن. خانم‌های ژاپنی با لباس‌های چند لایه تو خونه‌هاشون حبس بودن و ته تلاششون برای مشارکت دوزدکی دید زدن از پشت صحنه نمایش مسابقات تیراندازی با کمان درباریانشون بوده. خب رسیدیم به ورزش تو دوره‌های رنسانس و مدرن. رنسانس دوره‌ای تو تاریخ اروپا شامل قرن‌های 15 و 16 میلادیه و به معنای انتقال از قرون وسطا به مدرنیته بود و تغییرات اجتماعی بزرگی رو ایجاد کرد. تو زمان رنسانس ورزش کاملا سکولار و غیر وابسته به مذهب شد. ولی تو ذهن یه مربی اهل چکسلواکی تو قرن 17 جان آموس کومینیوس و بقیه انسانگراها یه نگرانی برای آموزش‌های بدنی که مدل کلاسیک فرض می‌شدن، جنبه‌های رقابتی ورزش رو تحت تأثیر قرار می‌داد. در واقع نخبه‌های قرن 15 و 16 میلادی رقص رو به ورزش ترجیح می‌دادن و از الگوهای هندسی حرکتی لذت می‌بردن. با تأثیر گرفتن از باله که توی این دوره تو فرانسه گسترش پیدا کرد، طراح‌های رقص اسب‌ها رو به جای برنده شدن تو مسابقه ها برای انجام حرکات ظریف تمرین می دادن. به فعالیت شمشیربازای فرانسوی و ایتالیایی مثل ژرار تیبو، استاد معروف شمشیربازی بلژیکی، بیشتر به عنوان یه شکل هنری نگاه می شده تا یه مبارزه. اروپای شمالی این وسط از اونها تقلید کرد. انگلیسی ها و آلمانی های مایل به انسانیت، بازی پرورش پیدا کرده کالسیو فلورنتینو رو تحسین می کردن. شکلی از فوتبال که به ظاهر خوب و لباس ظریف بازیکن ها تأکید می کرد. البته که تو دنیای ورزش تأکید بر زیبایی نسبت به پیروزی هیچ وقت بیشتر نبوده. با وجود این که عنصر زیبایی تو ورزش های مثل اسکیت نمایشی، اسکیت روی یخ، شیرجه و ژیمناستیک و و و و زنده مونده، اهمیت تأکید مدرن عمدتاً روی دستاوردهای کمیه. در واقع انتقال از رنسانس به ورزش مدرن توی یه تغییر معنایی دیده میشه. کلمه اندازه یا مژر که یه زمانی احساس تعادل و تناسب رو نشون میداد، شروع کرد به فقط ذکر اندازه‌گیری‌های عددی. پشت این انتقال دوره‌ای از رنسانس به ورزش مدرن تحولات علمی که انقلاب صنعتی رو پایدار کرد پنهان شده. تکنیسیان‌ها به دنبال تکمیل تجهیزات بودند. ورزشکارا برای رسیدن به حداکثر جسم خودشون به طور سیستماتیک تمرین می‌کردن. بازی‌های جدید مثل بسکتبال، والیبال، هندبال تیمی و ورزش‌های دیگه آگاهانه و با مشخصات خاصی اختراع شدن، انگار که محصولات جدیدی برای بازارن. از اواخر قرن 17 کمی‌سازی به یه جنبه مهم تو ورزش تبدیل شد و یه زمینه فرهنگی برای مفهوم رکورد ورزشی ایجاد کرد. واژه رکورد که ما هم الان تو ورزش میگیم و ازش استفاده میکنیم به معنای یه دستاورد کمی بی‌نظیر اول در انگلیسی و بعد تو زبانهای دیگه اواخر قرن 19 ظاهر شد، ولی مفهومش تقریباً به 200 سال قبل برمیگرده. رشد ورزش‌های مدرن از اواخر قرن 17 تو انگلیس آغاز شده بود. مفهوم رکورد ورزشی هم برای همینه که اولین بار اونجا ظاهر شده. تو زمان رستوریشن، یعنی زمان سلطنت استوارت به پادشاهی‌های انگلیس، اسکاتلند و ایرلند و در طول قرن 18، سرگرمی‌های سنتی مثل مبارزه با چوب، گاوبازی و اینها توسط پروتستان‌های انگلیسی که بهشون پیوریتن می‌گفتن محکوم شد و جای خودش رو به بازی‌های سازمان یافته مثل کریکت داد. پشت این تغییرات مفهوم جدیدی از رقابت منطقی نهفته شده. مسابقاتی که از نظر ذهن مدرن ما عجیب غریب به نظر می‌رسن. مثلا اونهایی که توشون افراد کم توان جسمی که با کودکان برابری داشتن با مسابقات اسب سواری که توش اسب‌های تیز پا ناقص بودن جایگزین شد. یه مفهوم از برابری که تو خیلی از ورزش‌های مدرن در نهایت به کلاس‌های سنی و وزنی منجر شد. ورزش سنتی بوکس در طول قرن 18 گل کرده بود. جک بروتون، بوکسور کارآفرین و سومین قهرمان سنگین وزن بوکس انگلیس، تو سال 1743 قوانینی رو برای منطقی سازی و تنظیم این ورزش تدوین کرد. تو سال 1867 قانون حداقل کنترل بر روی ضرب و شتم اعمال شده که به وسیله بروتون نوشته شده بود، با کمک قانون نوشته شده توسط جان داگلاس، نهمین مارکس کوینزبری تقویت شد. در طی قرن 19 هم، اشکال مدرن ورزش بریتانیا از طبقات خاص به مردم عادی گسترش پیدا کرد. سازمان‌های ملی برای استاندارد کردن قوانین و مقررات، تبدیل مسابقات چالشی به مسابقات لیگ سیستماتیک، تایید صلاحیت، ثبت نتایج و اینها توسعه پیدا کردند. قایقرانی یکی از اولین ورزش‌هایی بود که شکل مدرن به خودش گرفت. جذب دنبال کننده این رشته از زمان برگزاری اولین مسابقه قایقرانی بین دانشگاه‌های آکسفورد و کمبریج تو سال 1829 و البته ایونت هنری رگتا که از 10 سال بعد و هر ساله تو رودخونه تیمز انگلیس برگزار می‌شد شروع شد. دو میدانی بعد از برگزاری اولین دیدارش تو آکسفورد و کمبریج تو سال 1864 محبوب شد. انجمن ورزشی آماتور که به این ورزش تاکید داشت در 16 سال بعد تأسیس شد. انجمن قایقرانی آماتور هم 2 سال بعد از اون شکل گرفت. ولی هیچ کدوم از این دو ورزش از محبوبیت فوتبال اتحادیه برخوردار نبودن. نسخه های مختلف فوتبال تو مدارس نخبه مثل ایتن، وینچستر، چارتر هاوس و تو دهه 1840 قانونگذاری شد و اتحادیه فوتبال انگلیس در سال 1863 برای تبلیغ اون چه به نام اسوسییشن فوتبال یا همون فوتبال اتحادیه میشناختن تشکیل شد. اتحادیه فوتبال راگبی هم سال 1871 دنبال شد. اگرچه اتحادیه فوتبال و اکثر باشگاه‌های وابسته به اون اولاش تحت سلطه طبقات متوسط و بالاتر بود، اما فوتبال تو اواخر قرن قطعاً شده بود the people's game، یعنی بازی مردم. به عنوان مثال منچستر یونایتد یکی از مشهورترین تیم‌های انگلیس میتونه تاریخ خودش رو در باشگاهی که توسط کارگرای راه آهن تو سال 1880 تأسیس شده بود جستجو کنه. ورود ورزشکارای طبقه کارگر به عنوان شرکت کننده به فوتبال و سایر ورزش‌ها از طبقات متوسط و بالای انگلیس برای تدوین قانون آماتور الهام میگیره. به طوری که در اصل نه تنها هیچ کس هزینه های ورزشی پرداخت نمی کرد، بلکه هر کسی که به هر شکلی از طریق زور بازو امرار معاش می کرد رو مستثنا می کرد. با تموم شدن این اپیزود، مبحثمون که یه تعریف کلی راجع به ورزش بود و می‌بندیم و از اپیزود بعد تخصصی میریم سراغ یه رشته ورزشی خاص و تاریخچه و قواعد و قوانینش و همهش رو میریزیم وسط. با ما همراه باشین، از دست ندین، اپیزودهای خوبی تو راهه. فقط ممنون میشم که با نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون به بهتر شدن کار من کمک کنید و البته با دوستانتونم به اشتراک بگذارید. وقتتون بخیر، تنتون سلامت.